شناخت انسان در تسعید حیات تکاملی. جلسه اول، 21 دی ماه 1367.
رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سید الانبیاء والمرسلین و علا اتفه طیبی و طاهرین المعصومی. موضوع بحث عبارت است از تسعید حیات تکاملی. همینطور که از لفظش احساس میکنید و از خود کلمات توجه می‌فرمایید که بحث بسیار عمیق و حساس و سازنده است. درباره اصل خود طبیعت حیات تا کنون بسیار بسیار مباحث عمیق و دامنه‌دار مطرح شده است. یعنی واقعا میتوان گفت که شمارش کتاب‌هایی که درباره حیات و اینکه حقیقت حیات انسانی چیست، مختصات آن کدام است و لوازم آن چیست، کار خیلی زیاد شده. یعنی از شمارش بیرونه. حالا اگر از کتاب‌ها صرف نظر کنیم، مقاله‌ها، سخنرانی‌ها، از اون موقعی که بشر به خودش توجه پیدا کرده است، قطعاً این مسئله را مطرح کرد که این حیات چند روزه‌ای که من دارم چیست و با این سرمایه چیکار می‌توانم انجام بدهم. البته مباحث طبیعی از نظر بیولوژیک و فیزیولوژیک اون چه دیگه جنبه رسمی علوم است و هیچ قوم و ملتی خود را دور از این نمی بیند و معذور نمی بیند چه بحث نکند. باید بحث کند و بحث هم شده است و خیلی هم مطالب مفیدی تا کنون گفته شده است. نهایت امر موضوع این است که اون مباحث چه مقدار کمک کرده برای نشان دادن طرق تسعید حیات تکاملی. تسعید یک بار عرض میکنم بعداش را، چون در این درس‌ها مرتب به طور فراوان با این کلمه ما معنوس خواهیم شد، یعنی خواهیم شنید این کلمه را. تسعید از صعود است، یعنی بالا بردن، بالاتر رفتن. از کدام نهایت امر این است که اون مقداری که ما در شناخت طبیعت حیات و مختصات جبری و شبه جبری و در ارتباط با سایر حقایق و اجزای هستی بحث کرده این، اون مقدار در تسعید بحث نشد. چرا؟ اخلاقیات و ادیان به طور جدی کارش همینه که این قسمت از حیات را مورد توجه قرار داده است. حتی ایده ای از حکما که مشغول همه مباحث بوده اند در عمرشون، از اونها سوال می شود که شما چرا در طبیعت بحث نمی کنید و چرا در ماهیت حیات و مختصات طبیعی آن بحث نمی کنید؟ می گوید او چیزی است که همگان ضروری می دانند که درباره اون بحث کنند و این مباحثی که ما مطرح می کنیم، اینها به اون فراوانی، به اون شیوع و تا تداول که در طبیعت حیات بس در خود حیات هست نیست، کم کسی سراغ این مسئله می رود. این هست، این واقعا اون اهمیتی که به خود طبیعت حیات داده می شود. مثلا بله، طبیعت حیات تمام تناسل می کند. شرایط تمام تناسل چیست؟ حیات انسانی دارای غرایزی است. اون غرایز چه معنا دارد و اون غرایز را بیایید بحث کنید. و به عبارت دیگر در اون چنان که هست خوب بحث شد، نه اینکه کافی بوده ها، لازم بوده. مباحث لازم زیاد شد، نمیتوان بشر را بی خود متهم کرد که در اون باره قصور کرده. موضوع مهمه، اگر مشکلاتی هنوز هست و هست و معماهایی در این حیات به قول ابوالعلا الذی حارت البریت فیه حیوان مستحدث من جمادی، که حالت معمایی و دشواری های لاینحلی و لاینحل یعنی تا حال حل نشده است هست. این عظمت موضوعه، این واقعا اسرارآمیزترین پدیده حیات هست، نه این که کار روش نشده است. اما چشم اون وقت از نتایج این که بحث نمی شود، خیلی کم بحث شده است در تسعید حیات تکاملی، مخصوصا دو قرن اخیر، این عرشبت پدیده صنعت که پیش آمد و تمدن را خلاصه کرد در خود همون صنعت تکنیک، اصلا تمدن این طوری برا کرد، اصلاح تمدن را برد به صنعت، اون وقت دیگه مجالی نماند حتی برای اون متفکرانی که میتوانستن خوب فکر کنند مطالب. چون دیدیم پیش از این که تکنیک و صنعت حاکمیت داشته باشه در جوامع چه کردن تفکرات و افکار بشری، چه مطالب عالی درباره تسعید حیات از مغزشون تراوش کردن. میتوانستن بیش از اینها میتوانستن خوب ازشون برمیاد. خوب اون وقت از نتایج این کوتاه اومدن این بوده است که مسئله اشخاصی که در خود طبیعت و اجزا و روابط پدیده‌ای به نام حیات مشغول شدند و گفتن این است اگر این حل بشه کار تمام شده، درست نظر این است که شما در فصل بهاران در یک سطوح زیبای بهاری بنشینید و مشغول تجزئه و تحلیل و ترکیب نسیمی که بر شما میوزد، درختان با تلاوتی که تازه سبز شده اند، چشمه‌سارهایی که با صداهای زیبا در جریانند، مشغول تحلیل و تجزیه این پدیده ها باشید، خود بهار رد شود و برود پیکارش و شما استفاده نکنید. چون یه موضوع دیگر، روی حس دیگر ده. یعنی حس این که دریافت این که من که زنده هستم و از حیات چه میتونم برخوردار بشم، غیر از این است که با دقت علمی و ریاضی و با دقت علوم بهش بپردازی، اون بودی از ما که باید از این بهاران بهره برداری کنند. لذا میتوان گفت اشخاصی در این دنیا در حقیقت حیات فرو رفتن، خیلی هم بحثهای عالی کردن و بسیار بحثهای مفیدی به بشر یادگار گذاشتن، اما از حیات چه بهره بردی؟ یعنی نوازش نصیبش چطور؟ نوازش حیات چطور؟ بهار حیات برای شما چه آورد و چه استفاده کردید از بهار حیات؟ یه مثال دیگه از کنم. یه وقتی ما یه جای مهمان بودیم، 5-6 تا از دوستان بودند و بعد بحث و اینها زیاد شد، شب دیر وقت خواستیم بخوابیم و همه رفتن زیر بله تو رخت خواب و نگو هیچ کس خواب نبرده. هنوز زن که اعصاب خسته و اینها بود نگو همه بیدارن و همه خیام کن همه خوابیدن یا همچه وضعی بود. صاحب خانه من رفت یک لامپ خواب آورد وصل کرد که بلکه با اون بحانه ما را بخوابونه. احساس کرده بود اون که ما هنوز نخوابیدیم و اون حالات تحرکات عصبی و مغزی و مباحث شب در ما ایجاد کرده حتما هنوز نخوابیدیم. رفت یک لام خواب آورد. یکی از دوستان از زیر لحاف دید که یه لامپی آورد اونجا وست کرد. این که دید بون یکی گفت آقای فلانی این رابطه یه لامپ خواب با خواب چیه؟ گفت والا منم در همه فکر میدم عجبت منم صدای پای میزبان عزیز را شنیدم احساس کردم آورده لامپ بذاری تو این فکر رفته بودم. شما هم همین فکر را میکردید؟ گفت بله. گفتیم پس بلنشی درباره این بعد که لامپ خواب رابطهش با خواب چیه؟ اونم سبزش. حالا اون قرمز یه فصل دیگری داره. لامپ خوابی که نورش سبزه رابطهش با خواب چیه؟ نشان به این نشان تا صبح نشستیم در این باره بحث کردیم. خواب رفت رفت بی خواب ماندیم تا اثبات کنیم که رابطه خواب با لامپ خواب چیه. نکند که گاهی ما خود حیات را از دست می‌دهیم در راه این که بداریم حیات چیه، خود حقیقت حیات چی. بالاخره بحث شده ولی این موضوع را که خب این یک زمینه تسهیل در خودش نشان میده. در اینش کاروان عمودی از انسانهای بزرگ تاریخ خدا را شکر حالا یه همچی کاروانی دیده میشه. اگر دیده نمیشد ما چه میدیم؟ یه کاروانی بسیار جدی با قیافه خیلی جدی و واقعا انسان که این تشبیه را من همیشه عرض میکنم مثل رگه های انباز در توی زغال سنگ تاریخ بشری در حرکت هم. اگر اونها نبودن واقعا استدلالات عقلی و منطقی و وجدانی و اخلاقی ماها به جایی نمیرسید. شکر خدا را که انسانهایی دیده می شود که بتواند مورد استدلال بشه برای انسان که اونا چی میگید. اون انسان بود دیگه، اون گذشتهاش، اون عدالتش، اون فداکاریهاش، اون معرفتش، اون انسانیتش و انبو هم هست. استثنایی هم نیست که اگر استثنا بود انسان گفت خیلی خوب یه افراد استثنایی داریم عاشق عدالتن، عاشق آزادی و حریتن، انسانهای هستن خیلی دارای ظرفیت در مقابل حوادث و ناملائمات و سختی های روزگاران. اینها استثنایی هم نه، خیلی هم استثنایی هستن، خیلی هم زیادن، واقعا هم زیادن که میشود استدلال کرد به اینها. ما نباید برای نشستن در زیر درخت خلقت و قناعت به تماشای شاخ و برگ زیبای آن بهانه بیاوریم که انسانهایی که در زیر درخت خلقت آب حیات خودشون را به جریان انداختن استثنایی هست. اینا بهانه هست، عذریست ناموجه. ملاحظه فرمودید حال که چنین چیزی هست ما چرا بحث مشروع نکنیم درباره تسعید حیات کمالی و تکاملی و چرا عملا به اضافه معرفت عملا ما خودمون در این راه گام بر نداریم؟ این دو مثال را عرض کردم که گاهی می شود اینا در نظر انشاءالله داشته باشید، گاهی واقعا می شود که تحقیق ریاضی و علمی در خود موضوع با حس دیگری هم که با او باید ارتباط برقرار کنیم خونسش میکنه. یه مثال دیگه من میکنم رد شویم. اون مثال این است که وقتی در یه جلسه علمی بزرگانی بودن، اولا فیزیکدانان بودن، بعد از اینکه صحبتشان کردم یکی از اونها گفت که مرده باد نیوتن. همه متعجب شدن چرا مرده باد، ازش پرسیدن و ناراحت شدن. گفت ها این زنگین کمان که ما داشتیم، زنگین کمان چند رنگ ملاحظه فرمودید، بر موقع های معینی از هوای امری یک زنگین کمانی قوس و قزح هم به اون میگن نمودار میشه. پیش از این شخص ما به این زنگین کمان نگاه میکردیم، از زیبای او لذت ها میبودیم. هر شبت که یک نواختی زندگی ملالت ها ورزا با این تماشا برکنار میکردیم. این آقا آمد با قوانین نور اینها را تجزیه کرد، معنا کرد. بعد هم که نگاه میکنیم با همون بیاد اون فرمول ها میفتیم، بیاد اون 4500 مثلا از میکنم ما فرکانس ها ها بگم 37000 والا 37000 عرشت اون احساس برای اشباه نمی کن، یعنی اشباه زیبا یابی من رو نمی کنه. 12300 چکار کنم؟ 12300 چکار کنم؟ این هم یه مثالیست که در نظر باشه که گاهی ما از خود حقیقت با یک بعد عالی که باید تماس بگیریم به جهت افراط. افراط نه ها، نه، هرچ که انسان از در دانش درباره موضوعات تحقیق کند افراط نیست، علم افراط نداره. گم کردن راه علم ممکنه افراط تحقیق پیش بیاره. علم چه افراط داره؟ برو جلو، هر قد میخوای برو جلو، هیچ کس در اتحادت جلو شما نمیگیره. در شناخت واقعیات اوتاش اینا داشته باشید. 70 سال 80 سال که عمر این اولاد آدمه، این بعدش را خاموش نکنیم، این حسش را خونسا نکنیم که او مثل عرض میکنم به رنگین کمان که مینگریست، به قوس و قزح که مینگریست، حالت زیبایابیش اشباع میشون. شما در همه زیبایی های دنیا به طور مطلق و عموم، عموم که بالاتر از مطلق، به طور عموم شما بروید با دید علمی اجزای این زیبایی را مورد بس قرار بدهید، قطعا زیبایی از شما فرار خواهد کرد. قطعا همین که شروع کردید، مثلا این دایره است، اون دوستی که پهلو نشست اونت بگوید بله و مجذور شاهزاد در پی، اون دایره واقع در مجموعه زیبا از دخالت در تشکل زیبا کنار خواهد رفت از ذهن شد. رفت از میکنم در نظر بگیرید زیباتر مناظر دنیا چه در روی او چیزی دیگه نفت، زیباترین اثر هنری دنیا را. بس شما فرض کنید یک زیباترین و گرانبهاترین اثر هنری در دنیا را بگذارید جلوتون، شروع کنید. این رنگ از نظر فیزیکی اینه، اون خط از نظر ریاضی نخیر مستقیم نیست، یک انحنایی هم داره. به این ترتیب شما وارد بشید و بحث کنید درباره اجزاء زیبا و کل تشکیل دهنده زیبا، محال حس زیبایی شما حرکت کنه، حرکت نخواهد. حال آیا با این دید که دیگریسته میتوانیم ممکن بشویم حس زیبای آبی را؟ نمیتوانیم ممکن بشویم. هست، درست است. لذا آنان که، یعنی نه آنان که، یعنی گروهی از متفکران باید در باری این حس بحث کنند که خود حیات به طور یک حقیقت واحده با قطع نظر است، یعنی به اضافه، نه اینکه اون کنار، نخیر به اضافه، به اضافه اون مسائل ببینم بر درون من درباره حیات چه میگذرد و آیا این قابل تکامل هست، قابل تسعید هست یا نی. خود بحثیه، مسئله ایست، مطلبی است و شاید نتوان جواب امیلالی پیدا کرد که یک مقدار دارای فرهنگ و علم و معرفت بوده باشد این مسئله را نادیده بگیرد. صد در صد قطعا افرادی پیدا شدند و گفتند خیلی خوب حیران شده ام که میل جان با من چیست و در گل تیره این دل روشن چیست. در گلخن گلستانی رسته است چیه؟ در پهنه طبیعت با این قوانین و با این روابط و با این نمودها و با این اوضاع شگفت‌انگیز عرشبت که واقعیات یک دسته گلیم به نام حیات شکوفا شده است. چیکار میکنه این حیات؟ هیچی. من که ملول گشتم از نفس فرشتگان قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. این حیات میگه این حیات که من دارم ظرافتش تجردش لطافتش به یه جایی میرسد که معلول میشه از نفس فرشتگان. وقتی مسئله عشق و ایمان به وجود آمد همین حیات قال و مقال آدمی میشه شما از برای تو میستم در مقابل تمام نیروهای دنیا اون لطافت که نفس فرشتهی تکانش میده عذیتش میده. این مقاومت وگر از ابی طالب نفرمود که اگر واللهی لو جئتمونی طلاع الارض لما ولیت، اگر پر روی زمین ای دشمنان من اگر سطح زمین را پر کنید و بیایید با من مقابله کنید رو گردان نمیشه. این حیات من این از قوای حیات از روحای حیات بوداش حیات انسانی با داشتن رواد و بدو که بعدها ایشالله بحث خواهد شد. این حیات یعنی حیات میتواند به اینجا برسد که انگیزه ها را از انگیزگی بیندازد. این آقا شوخی نیست، این خیلی با اهمیت است. بارها عرض میکنم من یک سیب در کودکی، یک سیب قشنگ خوش رنگ انگیزگی داشت که تمام موجودیت ما را میخرید. از دست رو میگرفتن گریه میکردید، از دست رو میگرفتن میانداختن دود، مثل این که دنبال جانمون میدویم، دنبال اون سیب میدویم. دویدن یک کودک دنبال پروانه در عرشبت باخچه حیات یا در چمنزار درست شبیه دنبال به دویدن دنبال جانش. چه شده الان دیگر برایش ما انگیزگی ندارد؟ حیات بالا رفت، روح تکامل پیدا کرده. چنان هزاران از اون سیبها بیاید و خیلی زیباتر از اون سیبها بیاید از رو چشوش بازد که اعتراض نخواهد. سیب زیبایش از دست نداده است، سیب هست و شاید الان خیلی زیباتر از اونهایی که در دوران کودکی جان ما را دنبال خودشون می دوندن موجود باشه. ولی تحریف نمیکنه. چرا؟ اگر رابطه ما بین انگیزگی سیب و انسان یک رابطه ضروری علمی منطقی بود که حیات را به بردگی می کشید و حیات را زنجیر می کرد، کوش نیستی؟ اون وقت بیایید بالا، همچون صعود کنید و بیایید بالا. ممکن است یه وقتی یک مقدار از پول، یه مقدار کمی از پول انگیزگی داشت به اندازه همون انگیزگی که جان انسان را در اختیار بگیرد، اما یک مقدار توجه به این که پول یعنی وسیله تبادل کالاها، پول وسیله شاخص ارزشها، پول نشانگر و نمایانگر مقدار خدماتی و مقدار کارهایی است که انسان به جامعه تحویل داده، در مقابلش این ارشوت رسید را به او داده اند. شما حق دارید این مقدار استفاده کنید از این خیرات جامعه و از این مواد مفید جامعه. خب بعد احساس میکنید که خب حیات ما در این دنیا پول را که به عنوان پول استقلالا نمیخواد بخوره، ارزش این ارزش اعتباری است، ارزش ذاتی که نیست. خب تازه ارزش ذاتی داشته باشه، احتیاجات و معین، احتیاجات و محدود، نیازهای ما محدود، این معانی یواش باش بیاد جلو. این معانی چه رابطه من با پول به عنوان یک وسیله برای اداره حیات خدا دادیست که به من داده است، خوراک میخواهد، پوشاک میخواهد، مسکن میخواهد و هرکزا. این مسائل کم کم در درون انسان متبلور میشه، احساس میکند که اون مقدار اضافی از پول برای او نه تنها لازم نیست، نه تنها محبوب نیست، بلکه میگوید خب من اگر با این مقدار مثلا ثروت اضافی روی خودم را گلگون کنم، روی دیگران زرد میشه. ده تن از تو زرد روی و بی‌نوا خصبت همین، تا به گلگون بیت و روی خیش را گلگون کنی. اینا احساس خواهد کرد، این احساسات پیش میاد، حیات یه قدم تسهیل میشه، یه قدم عجیب. که ارتباط و بابان دنیا چیست؟ چه مقدار باید باشه؟ البته اگر قدرت دارم، قدرت فکری من خوبه، قدرت عزلانی من خوبه، چنان که در رباط بعدی از خواهم کرد، در رقابت های سازنده و در سبقت جویی ها بله پس تبقل خیرات که انشالله بعدم بس خواهد شد عمل می کنم، کار انجام می دم، با مواد طبیعت کشا عشبت گلاویز می شوم به سود جامعه خودم، عشبت اونها را به صورت مواد معیشت مفید در می آورم. خیلیم عالی و اینم یک عبادت بسیار بزرگ. اما دیگر پول انگیزگیش ها از دست داره، مقام را می آید می بینید که خب یه وقتی واقعا مقام برای انسان انگیزگی داشت، می خرید آقا می خرید می خرید، کم کم وقتی متوجه میشه که میگه آقا مقام یعنی چه. اینا برای یه خود توضیح بدم به خودم، مقام یعنی چه؟ یعنی من در رأس مجموعی قرار گرفتم، اختیاراتی در گرداندن و مجموع به سوی هدف خیر دارم. اگر این خیر حسب بشود، حیات گردش حیات و جریان حیات در همون حالت طبیعی خودش خود مدوریه. اما یعنی خیر پیش بیاد، خیر خیر، که در تفسیر کلمه سیاست این تفسیر را کرده اند فلاسفه بزرگ اشرف که در باره سیاست بحث کردن، گفتن اداره مدیریت جامعه به سوی بهترین هدفهای مادی و معنوی. عبادت که از بزرگتر از این سراغ داریم، اما به این قید هدفهای خیر، هدفهای مفید جامعه. حالا وقتی این خیر میاد میچسبه روی این مسئله که مقام یعنی اداره اون افرادی از انسانها که من در باری اونها به من اختیارات جامعه سپردم، اون را من اداره می کنم رو به خیر. چنین شخصی چون خودش میگه رو به خیر، قطعا بر حیاتش تسهیل به وجود میاد، یعنی بالا این رفته بالا، که دیگر اون افراد را میترید خود طبیعی نمی دانن، یا آزمایشگاه زورگوی و قدرت نمی دانن. میگه من اختیاراتی قراردادی به من این جامعه داده است، شما مدیریت این چند نفر را اداره کنید. اینها هم انسان هایی هستند، خواسته ها دارند، امیال دارند، منطق دارند، علاقه ها دارند در دنیا، لذائذی را می فهمند مثل من، دردهایی را می چشند مثل من. من با اینها سر و کار پیدا کردم، سر و کار پیدا کردم. اون وقت اینها از من چه میخوان؟ خیر مادی و معنویشون را میخوان دیگه، خیر مادی و معنوی شما. اون وقت این حال که برای کسی که در وظیفه مقام است، برای اون انسان‌های زیردست را کسب می کند نه چیز، چون خودش کسب شده، چون کسب شده دیگه افراد زیردست را چی نمی بینه، که می بینه، کی کسب. ملاحظه فرمودی این علامت صعوده، این یکی از علامات تسهیل حیات، که حیات خلاصه از اون خودش بالاتر اومده، از خودش بالاتر اومده به اون خود حقیقی که در بسیرش قرار گرفته، مبتدی است که بیاد کم کم از اون مراحل دیگه رد شه دیگه. به همین جهت ما بحث در تسهیل حیات را، تسهیل حیات کمالی را ضروری باید تلقی کنیم. و این صحیح نیست که در باری انسانی که در بارش گفتش نست و شما ببینید چیزی نیست که از عرشبت که از دمیر رب زیر زمین ها اونه باشن، از بالای آسمان ها اونه باشن، این دیده می شود که یک حیوانی در این دنیا کبوتر آفریده می شود که بعدن کرکس بشه، ولی این موجود کبوتر آفریده می شود بعدن کرکس بشه، عقاب می شود، همین موجود موچه آفریده می شود بعدن می شود شیر. آیا ملاکی برای یک همچین جریان که این شروع کند به حیات ممکن است کرکس شود، کبوتر نبینش اینا؟ اون به قوله که در اون که رفته بود مار پیدا کنه، وقتی که اون مار را آورد در سرما، اونجا افسرده بود در سرمای کوهساران، وقتی آورد در میدان گرم گذاشت که مردم تماشا کنن، کم کم به خودش آمد و نخاب و تنابها را پاره کرد و حمله شروع کرد، حمله را برای مردم. اون افسردگی به جهت نبودن وسائل ما را به اشتباه نیندازد. وقتی جبه ها مساعد شود، فضاها مساعد شود، اون وقت می فهمید که این کبوتر چطور کرکس میشه و این عرشبت که گربه ناچیز چطور میشه شیر غران و شیر دو بحل غران و شیر درم چطور میشه. برای این است که تسهیل حیات که وظیفه پیامبران هست. پیامبران در این دنیا چه میگفتن بر بشر؟ نه آمده و میگفت گرمای تنور را اینقدر بکنید که نون بپزه، خوی چی طبیز همه میدونه. برای این نیامده بودن، برای این نیامده بودن که بگوین عرشبت اگر هوا سرد شد لباس بپوشید. خب همه میدانن به طور طبیعی مزاج آدمی حرارت معینی، نباید از اون حرارت معین خیلی پایین بره، که سرما میخوره مریض میشه. این گفتن احتیاج نداشت، این پیغمبرش در درونه، این حسش ماماست، احتیاجی به این ندارد که دستور عجوت تعیینی مولوی از بالا بیاد. خودمون این دستور را در نهاد خود داریم. اینها برای این نیامده بودن، اگرچه گاهی اصول بنیادی این مسائل را هم پیامبران الهی، حکمای راستین، اولیاء الله و مصلحین خردمند اینها را پوشش می کنند که این طور هست، حیات طبیعی طور اینه، این طور رفتار کنید. ولی اصل هدف چیه؟ یهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. حال که این حیات دست شماست، حیات و موت تو روی بینه باید باشه، روی دلیل، روی برهان روشن و روی یک دلیلی که اول خودت قانع کنه بعد دیگران را. اصل هدف بعثت انبیا چنان که در نهج البلاغه هم آمده است، عمدش همین تسهیل حیات تکاملی است. خب عرض کردم مسئله انگیزه ها، که انگیزه ها را چه میکنه این حیات انسانی وقتی تسعید پیدا میکنه. اینجا را آقایان خیلی دقت کنید، واقعا اعجاز آمیزه موقعی که حیات شروع میکنه به سقوط. اونهایی که میابدن هر کدام از این مزایای دنیا، لذایذ دنیا میابدن، چنگال میانداختن و شخصیت انسان را در خود میفشردن، چگونه اینها میاند و خیلی رژه بیرند از جلو انسان، سپاه از جلو انسان رژه بیرند، انسان به اطرای را میبینه اونها کوچک بودند، خودش خیلی بزرگ بود. تصرف در انگیزگی علت ها. اگر یک کسی به شما بگوید فلسفه تسعید حیات که این همه فداکاری ها شده از روش، این همه مغز ها زحمت کشیده اند، این همه کاروان در کاروان فداکارانی داشته است، از خود گذشتگاهی داشته است، چه نتیجه ای داشته است؟ اگر بگویید شما ما یه نتیجه بیش به شما نمیخواییم بگوییم، اون نتیجه تصرف در انگیزگی علل است که منطقی کند که چه مقدار من به این فروخته شدم، چه مقدار در مقابل این من خود را عرشبت که چه مقدار بیاد در من تصرف کنه، این چه میدهد که من بهش چه بدهم. این خیلی مهمه. اگر نبود در نتیجه برای تسعید حیات فقط همین بشر، آقا تاریخ اجابت میشه، بعض بشر عوض میشه. اگر روزی صبح از خواب برخیزد و بگویم آقا بشر حالا فهمیده است که عرشبت انگیزگی ایلن، منطق انگیزگی ایلن چقدر است، چیه؟ من یا که موقع تعریف انسان هم عوض میشه، آیا یه تعریف دیگه باید پیدا کرد اون وقت بگیز به جهت این که این دقیق خودش ها یافته میگه چه مقدار این باید در من تصرف کنه، چه مقدار. این واقعا نمیدونم خدایا رویایی چیست، خدایا خیالیست پا میدون، رویا افسانه که ملاک ها را به دست بیارد، عمل کند که این انگیزه بیش از این تقاضا نداره، این انگیزه نباید مرا تمام برا بخره، همه مرا بخره تمام کنه. میدهند افیون به مرد زخم بند تا که پیکان از تنش بیرون کنند، چون به هر میلی که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند برد. شما خیال می‌فرمایید که می‌دهند و از ما نمی‌گیرند. من نشستم عرشبت که فکر می‌کنم خدا نخواسته برای ظلم به کسی، برای فساد یا برای زورگویی چه لذتی از او احساس خواهم کرد، اون لذتم به من رسید هیچ طوریم نشد، پس به هر میلی که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، و اون روز که کفار تبهکار بر آتش الهی عرضه می شود در روز قیامت، لابد اونها میگن چرا چه شد ای خدای کریم، تو به ما حیات داده بودی، ما برای چه به این عذاب دوچار میکنی؟ جواب از حبتون طیبات کن فی حیات کن دنیا و سمتعتون ده. بیارید آقا جان اون سرمایات را بیارید بفرمایید، هر بیاد این تو میخواد بفرمایید، از دست داده ای داخل از حبتون طیبات کن فی حیات کن دنیا، اون نیروهای پاکیزه و اون سرمایه های عرشبت که سازنده و فرشته خویی را اونجا از دست داده اید، وستم تحتون بها در اونجا برخوردار شده اید. هر چی که میگرفتی چیزی از اون قوا و نیروها و استعدادهاش و تلف میشد. به همین جهت میگفتیم که چیزی که میگیرید ارزش داشت باشد به اون چی که میدهید. از به هر میلی که دل خواهی سخور، از تو چیزی در نهان خواهند بود. خدایا تو را سوگند به عظمتت در این دار دنیا که جایگاه بده و بستان و معامله است، موفق به فرما ما مقبول نشوی. اون چی که میگیری بیارزد در مقابل اون سرمایه الهی حیات که از دست میدهی. پس اگر تسعید حیات تکاملی هیچ نتیجه نداشته باشد جز این که رابطه ما را با انگیزه های دنیا با عوامل جذب کننده دنیا تنظیم منطقی می کند و ما می فهمیم که چه می دهیم و چه بگیریم، اگر نداشت جز این ما گمان می کنیم که یعنی بدیهیه. گمان کردن نمی خواد که بدیهیست، مسلم است، قطعیست که بشر اون موقع می فهمیم که سطحش به کجا می رسد، سطح عظمتش، سطح تکاملش به کجا می رسد. البته بحث در باری انگیزه ها را، انگیزه ای الالا را بعد در ممکنست در درس های دیگر هم عرض کنم. بحث دوم ما این است که خاصیت ذاتی حیات دوام و بقاست، یعنی دوام و بقا به این معنا می خواهد دوام و بقا را، مگر اینکه علل و عواملی بیاد حیات را در نظر انسان مختل بسازد و قابل تحمل برای انسان نباشد. که البته از نظر روانی ما نداریم چنین حالی که بیاید اصل حیات را چنان تیره و تار کند که انسان بگوید این حیات را من نمیخواهم. البته ناگوایی ها، ناملائمات در این دنیا ممکن است انسان را از جان سیر کند و از حیات سیر کند، اما این یک حالات روانی زودگذری است که خواهید دید، یعنی اگر تحلیل بشه خواهید دید که خود ماهیت حیات مختل نمیشه. عوارض و پدیده های میاد و اون حیات را برای انسان غیر قابل تحمل میسازد، که اگر درست تحلیل بشه و اون موانع از بین برود حیات مطلوبیت و محبوبیت خودش را نشان خواهد داد. شده از اینها از این اتفاقات داده که هر کسی در عمر خود کم و بیش گاهی در بن‌بست های گرفتار شد شدید، به قدری که ارزش حیات از دستش رفته، حیات را بی ارزش دیده. اما وقتی اون مانع برداشته شده و اون بن‌بست باز شده، برگشته یه آهیم کشیده گفته آه حیات، عجب من کوته فکری می کردم، مسئله به این بوده می نبوده از که حل شد. اون وقت آدم خوب اونجا احساس می کند که مسئله مربوط به فساد و اختلال خود حیات نیست، دوانیست، پرده هاییست، میاد روی این پدیده می افتد و انسان را دور می کند از خود همین حیات. بعد شبهی را منکر می شود. این طوری میگه اگر حیات دیده است این قضیه شرطیه را به زبان نمیاره، ولی باطلش قضیه شرطیه است. اگر حیات چنین است، اگر حیات دیده است، پس عدمش بهز وجود نمی خواهم. این قضیه شرطیه است. لذا اگر پیش بیاید که نخیر نچنین است، نخیر، حیاتی نیست، اینها عوارض فردی است از طرف خودت بوده، یا ناگواری های محیطی و خانوادگی بوده، یا برداشت های غلطی کرده بودی در باری حیات، که حیات باید چنین باشد و چنین نشده. یعنی حیاتی را ما خودمون معنا کرده ایم و تفسیر کرده ایم و گفتیم حیات یعنی این، اون وقت واقعیات و حقایق دو قلب رو انسان و جهان آمده گفته نه خیر، آقا اشتباه فرمودید، اشتباه کردید نیست. اون وقت میگوید پس حیات، پس حیات غلط، این چه نتیجه ایش ما میگیریم؟ نتیجه باید اینطور گرفته شد از ذره بنده، حیاتی که تفسیر اینطوری شده بود بر من، بله، چه همیشه در لذت متوجه بشم، بیماری نبینم، بله، مزاحم نبینم، دنیا به کام من بگرده، این میشود حیات. و وقت دنیا هم که جهان هستی و بلو انسان ها در ارتباط با هم دیگر، گوششون به این تفسیرها بدهکار نیست که شما تفسیر کنید و جهانم بگه بله آقا چشم، چون اینشون اینجور عرشبت برداشت کرده از حیات، چشم چشم، ما کهکشان ها از امروز انشاءالله خدمتتون هستیم، هرچی بفرمایید ما انجام میدهیم، بله چشم، از این طرف بریم، چشم، از این ور بریم، از این طرف ما کهکشان ها، ما کوازارها، بعد از این همینطور که شما فرمودید، چیزی شما فرمودید، ما کل ما یتمنى المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهی السفن، یا لا تشتهی السفن، برد کشتی اونجا خواهد خدای حوادث محاسبه نشده دنیا، و ایلالی که خوشه پدیده ها خوابیدن که کم کم اون پدیده ها که میره ایلن بیاد جلو. و وقت انسان اون چرا که تفسیر کرده است در باری اون تفسیر قناعت نمی کنه که برداشت من بد بوده، میگه حیات کتابم می نویسه، حیات چنین است، اقلن کتاب ننویس بیگیسا، اقلن میگه حالا به طور کلی تکلیف انسان هایی که میگوین مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پایم نشدم، در آیه ها را تکیم باید نکن، اون یکی من در حال عشق به حقیقت و عشق به آرمانهای معقول الهی انسانی در این دنیا، من ناگواری نمیبینم، سختی میبینم، ناگواری ها بلی میبینم، اما حیات مختل نیست، حیات معنیش همینه، هرچه از سنگراخهای قوی تر بگذرد حیات بال پر بیشتر باز می کند. من که می خندم به یکی از بزرگان تلفن کردم، خدا رحمتش کنه برهم شده، از بزرگان راه رفته بود، تلفن کردم، سالش عمرش به 90 از 90 گذشته بود، گفتم آقا حالتون چطوره؟ گفت حال را می گویید یا مزاج را؟ درست حرف بزن به من گفت. گفتم آقا هر تو شو بفرمایید، مزاج تو چطوره، حال تو چطوره؟ گفت مزاج خیلی بد، حال خیلی عالی و 80 سالت میخندم. مقصودش از خنده این خنده طبیعی که نبود، من 80 سال میفهمم که حیات، حیات یک پدیده با عظمتیست، با حوادث گلاویز میشود، سختی ها میبیند، ناگواری ها میبیند، و این قابل تسعید است. البته ایشون اینطور نگفتم، من دارم توضیح میدم که کسی که میگوید 80 سال این بساط روانی داشتم، 80 سال عرشبت که نه از باب این که نمیفهمیدم بر جابه چه میگذرد، نه این که نمیفهمیدم که انسان ها ناجواری ها دارند، نه این که من روشن به تاریکی تاریکان ناراحت نبودم، نه معنیش نیست، یعنی این بیقیدی نیست، من روشن روشن باشد انسان و با به تاریکی تاریکان گریه نکنه، این نمیشه، اما اون چی که من احساس میکردم از حیاتم ساخته است انجام میدم، این اون چی انجام نمیدهم، ما فوق طاقت منه، او وقت چرا نخنده؟ او وقت به این شخص اون شخص هم که تکلیف روشن کنه چه در دنیا حساب کرده بود که بله زندگی من باید طوری باشه همه انسان ها به من سجده کنن، همه انسان ها عشقت که به من عشق بورزد، من دارای همه امتیازات بشم. حالا که نشد، یه خورده ناقص در اومده، یه کمی ناجور در اومده، پس حیات 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 چی؟ چه حیات؟ کدوم حیات؟ حیات کی را داری میگی؟ حیات خودتا بگو. اینها به جایی که بگویم اسم کتابشون را بنویسم بیوگرافی شخصی این جانب، میگویم فلسفه حیات. بیوگرافی به اسم کتاب چاپخانه که ناراحت نمیشه تو بگویی بیوگرافی شخصی حیات این جانب. شما این دور بفرمایید، اسم کتاب خیلی قشنگ میشه، بیوگرافی حیات این جانب یا برداشت این جانب از زندگی. و وقت زیرش هم باید بعدن باز اون تقوا و وجدان علمی را هم باید داشته باشیم که اونجا هم در زیرش بنویسیم که این تمام این مربوط به شخصی من بوده، به این علل حیات به من اینطور جلوه کرده. این ممکنه تا مفیدم باشه، این ممکنه مفیدم باشه. بالاخره که این عرض کردم، انشاءالله خدا عنایت بفرماد در مباحث دیگه مطرح خواهیم کرد که مسئله انگیزگی را، تنظیم انگیزه ها، تنظیم انگیزگی این علت ها چه مقدار زیبایی از من طلب داره و من درباره زیبایی چه مقدار باید مایه گذاری کنم. درسته؟ چه مقدار؟ اون منظره زیبا، اون مسکن زیبا، اون لباس زیبا، ها؟ در ازدواج اون طرف زیبایی چه مقدار من باید در این بار خرج کنه؟ و همچنین سایر مزایا و امتیازات که بزرگترین اثر تسعید حیات مسئله این است که نامش را گذاشتیم ما تصرف در انگیزگی علل به منطق حیات، به سود منطق حیات. خب تا اینجا یادید که بس باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.